قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، مخصوصا استاد عزیز جناب دکتر حیدر ایوزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث. حالا جهت آشنایی بیشتر حضرت استاد و ممکنه برخی از دوستان، مقدمتا عرض بکنم که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم چند سالی است که مباحث قرآن و مستشرقان مورد توجه قرار گرفته و آثاری هم در این زمینه تولید شده. یکی از کارهایی که اونجا انجام میشه دو تا هسته مطالعات پژوهشی هست که مباحث مختلفی از مطالعات قرآنی غربیان رو خصوصا مورد توجه قرار میدن که ما در جلسات متعددی سعی کردیم که هم نگاه اسلامی و هم نگاه استشراقی رو نسبت به این مسائل داشته باشیم و در حد امکان از اساتیدی که در این زمینه ها فعالیت ویژه‌ای داشتن، آثار متنوعی داشتن، مطالعات خاصی داشتن، سعی کردیم که دعوت کنیم و انشاءالله در آینده هم بتونیم در خدمت اساتید دیگری باشیم. و از همه عزیزان و از استاد محترم تقاضا دارم که معرفی کنند اساتیدی رو که میشناسن و در موضوعات قرآن و مستشرقان میشه از اونها استفاده کرد که انشاءالله بتونیم بیشتر بهره‌مند بشیم. در این جلسه با موضوع واژگان دخیل در خدمت آقای دکتر هستیم. من خیلی مختصر معرفی کنم، عذرخواهی میکنم که این اختصار یه وقت مانع تبیین دقیق نباشه. استاد در زمین‌های زبانشناسی تطبیقی عربی عبری کلاسیک مهمترین آثارشون شاید بشه بگیم در این زمینه است، بعد میراث ادیانی در دوره قاجار و سومین حوزه ادبیات و شعر. همکار پژوهشی در کتابخانه مسجد اعظم قم بودند، همکار پژوهشی در پژوهشگاه دانشگاه ادیان، حدود 2 سال دبیر گروه ادیان ابراهیمی بودند دانشگاه ادیان و مذاهب و الان هم که پژوهشگاه قرآن و حدیث به عنوان عضو هیئت علمی هستند. دکترای مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی رو در سال 97 ظاهرا دفاعشون بوده که عنوان رساله روش شناسی مصباح الظلمات فی تفسیر تورات، مقدمه تحلیلی و به همراه تصحیح دیباجه و سباب نخست سفر پیدایش. کتاب هایی که حالا به موضوع ما بیشتر ربط داشته باشه، از میان آثار ایشون رحیافتی به سوره های قرآن هست، صفاخانه اصفهان در گفتگوی اسلام و مسیحیت، درآمدی بر زبانشناسی تطبیقی قرآن و تورات، حبه های نقره فام الهیات و مضامین کتاب مقدسی در شعر فارسی معاصر و فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات، ریشه های فعلی و واژه های مشترک. فکر میکنم این بله همین کتاب بود که جدیدن چاپ شد و منشأ آشنایی ما با استاد قرار گرفت که دارالحدیث چاپ کرده است پاییز 1402. مقالات متعددی هم استاد دارن، حالا من خیلی مختصر فقط برخی رو معرفی میکنم: مفردات قرآن و ریشه شناسی تاریخی، بایسته ها و آسیب های موجودی، تفسیر بینامتنی از آیه 69 سوره احزاب بر اساس ترجمه های آلمانی و عبری، یه مقاله راجع به خود مصباح الظلمات، بحث بینامتنی، تحلیل بینامتنی آیه قالت الیهود ید الله مغلوله و آثار دیگری که عذرخواهی میکنم از استاد و عزیزان که برای صرفه‌جویی در وقت عزیزان رو ارجاع میدم به فایل رزومه ایشون که موجود هست. استاد در خدمت حضرت عالی هستیم. من مجددا درخواست میکنم که با استاد قبلا صحبت کردیم، دوست داریم این جلسه هر دو جنبهش رو در خدمت خود حضرت عالی باشیم. یعنی ما در برخی جلسات دو تا استاد داشتیم که جنبه اسلامی و استشراقی رو جدا میگفتن. حالا تا جایی که امکان داشته باشه دوست داریم که هم فضای اسلامی و آثاری که در حوزه اسلامی نگاشته شده در حوزه واژگان دخیل و هم در حوزه استشراقیش رو در خدمت حضرت عالی باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم.
وقتتون بخیر باشه. ممنون از دعوت حضرت عالی و عرض شود که امیدوارم که جلسه مفیدی باشه برای دوستانی که وقت گذاشتن و شرکت کردن تو این جلسه. خب موضوعی که قرار شد من در خدمتتون باشم این عنوان را داره: واژه‌های دخیل در قرآن، چالش‌های گذشته و حال و چشم‌اندازی برای آینده. هر شبت که بر این اساس محورهایی که مد نظر بنده هست و در نظر دارم راجع به اونها مطالبی را عرض بکنم خدمت دوستان، توی سه تا محور اصلی هست که محور اول واژه‌های دخیل در قرآن در قرون اولیه اسلام و رویکرد مفسران لغتشناسان متقدم به موضوع از آغازهای صدر اسلام تا دوره میانه، و عرض شد که رویکرد محور دوم به رویکرد قرآن پژوهان غربی به طور کلی در از آغازهای قرن 19 هم به طور جدی، کاری به ردیه‌های مثلا دوره‌های قبل نداریم. اون چی که مطالعات خیلی جدی‌تر راجع به واژه پژوهی قرآن شکل گرفت از آغازهای قرن 19 هم تا امروز هست. اینم عرض شد که محور دوم باشه. توی محور سوم به وظیفه ما و بایسته‌هایی که پیش روی ما قرار داره به نظر این کمینه چند مورد رسیده که ما با نگاهی به اون میراث و منابعی که تو این 14 قرن در اختیار داریم، از یک سو، از سوی دیگه پژوهش‌های غربیان، اینها چه دستاوردی میتونن برای ما داشته باشند، با توجه به این دو نکته الان رسالت ما چی هست، چه مسائلی میتونه باشه، آیا پژوهش‌های واژه‌شناسی در تورات عبری یا عهد جدید اینها در غرب الان چه وضعیتی داره، ما میتونیم از تجربیات اونها توی دو سه قرن گذشته حداقل به طور خیلی جدی از آغازهای قرن 19 هم که انقلابی اونجاها رخ داده، آیا ما میتونیم از تجربه های اونها استفاده بکنیم؟ این عرض شود که محور سوم خواهد بود که نکاتی را یادداشت کردم، امیدوارم که از ارائهش بشه یک ایده هایی برای پژوهش های جدید شکل بگیره. صدای منو واضح تر ایده دکتر سلطان؟
بله کاملا واضح.
خیلی خوب. از که خب محور اول راجبه در واقع اونچه که در سنت اسلامی گذشته، یعنی ببینیم که خودمون چند بودیم. البته خب طبیعتاً بسیاری از دوستانی که حضور دارن تو جلسه اطلاعات خیلی خوبی دارن، ولی خب ممکنه برخی از بحث‌ها تکراری باشه، اما من چون نمی‌دونستم که پیشینه مطالعاتی دوستان به چه شکلی هست، دیگه به نظرم رسید که یک سیر کلی داشته باشیم و بعد ببینیم که چه خواهد شد. ببینید تو محور اول می‌خوام ببینیم که خودمون چند بودیم، چه وضعیتی داشتیم توی مطالعات واژه‌شناسی قرآن. موضوع واژه پژوهی مفردات قرآن تقریبا از اولین دانش‌هایی هست که در جهان اسلام شکل میگیره. بسیاری از صحابه ها وقتی قرآن میخوندن به واژه هایی برمیخوردن، گزارش هایی که داریم، معانی اونها رو نمیدونستن، میرفتن از صحابه. خب اینها یا امامان شیعه عرض شود که اینها شخصیت هایی بودن که مرجع پاسخگویی بودن و یک جواب هایی میگرفتن و خب به همین شکل بوده. به عنوان مثال توی گزارش هایی که توی منابع لغوی و تفسیر اومده پیش از شبت که سائلی میاد میپرسه که این چرا نکس علا عقبه اومده توی قرآن و ما فعل خیلی پرکاربرد توی عربی مشتقات رجعه داریم دیگه، رجعه الا که فراوان توی قرآن هم کاربرد داره، ولی نکسه خب خیلی نادر هستش در زبان عربی. خب اون اینجوری بهش پاسخ میدادن که این نکسه لاغبه به لغت تمیم، این به لغت تمیم هستش. یا وقیز الما، خب این دوباره این ساختار با ساختارهای عربی عرض شود که همسو نبوده، میپرسیدن و جوابی که مثلا از ابن عباس و دیگران ما در اختیار داریم، گزارش هایی که به ما رسیده، مثلا میگفتن که این به لغت حبشه، یا عرض شود که واژه های دیگه و ترکیب های قرآنی دیگه که موارد متعددی ما توی تفاسیر سراغ داریم. خب این موضوعات تا قرن دوم سوم همش چون بر اساس اتکا و اعتماد به اون حجیت منبع پاسخ بوده خیلی مشکل جدی نبود، ولی رفته رفته چند تا موضوع و ابهام خیلی جدی توی این روایات، توی این واژه‌های این چنینی شکل گرفت. یکی این که در بسیاری از این نوع گزارشات تعارض‌های خیلی جدی دیده میشه. به عنوان مثال مثل واژه سابعین. خب این واژه سابعین اشاره به یک گروه از موحدین داره و در کنار اهل کتاب در قرآن اومده اسمش، فکر کنم حداقل سه بار توی قرآن اومده. ما روایت هایی که از ابن عباس و دیگران توی منابع روایمون و تفسیرمون پیدا شد، حداقل چهار تا جواب به اینها میبینیم که داده شده که هر کدوم به یک فرقه و گروهی هر شبت که اشاره داره. در واقع توی این دست روایات تعارض‌های خیلی جدی دیده شد. این یک مسئله در واقع ابهام آورد سر این معانی و حتی انتصاب‌هایی که به این لغت‌ها داده می‌شد. این لغت به علا لغت مثلا عبری، علا لغت مثلا نبتی، فراوان از این ترکیب ها راجع به تعبیر ها راجع به واژه های قرآن داریم. خب این تعارض ها ما مثلا فراوان داریم، مواردی که یه بار گفته شده این به لغت نبتیه، یه بار گفته شده این به لغت حبشیه، یه بار گفته شده این یک واژه ها فقط یه واژه. اینها حجیت اینجور نقل قول ها رو زیر سوال برد از طرفی، و از طرف دیگه یک سوال الهیاتی که من اونا یه مقدار این سوال الهیاتی گمراه کننده ازش تعبیر میکنم در جهان اسلام شکل گرفت، و اون این که آیا میشه اساسا توی کلمات وحی خداوند یک واژه غیر عربی باشه؟ مگه عربی مبین نیست زبان قرآن؟ چرا یهو ما فراوان ترکیب‌هایی می‌بینیم که اینها؟ خب این سوال خوبی بود، ولی چون موجب گمراهی شد برای طیفی و متاسفانه انبوهی بحث‌های وقتگیر و بی‌حاصل شکل گرفت و برخی از تفاسیر ما را بی خود فربه کرد، چون نتیجه عملی و عرض شود که اینکه راه حلی به گشایت پیدا نکرد بلکه بر ابهام مسئله افسود. این دوتا موضوع در واقع تعارض اینجور بحثا و اینجور تعارض اون دیدگاه های مطرح از یک سو و عرض شود که مباحث الهیاتی کاملا انتزاعی از سوی دیگه، عرض شود که یک جنجالی را توی قرون اولیه شکل داد. فکر میکنم حداقل 5 تا نظریه در طول تاریخ تا مثلا قرن 7، 8 تا 9، حداقل 5 تا نظریه شکل گرفت و اینها همچنان هر کدوم عرض شود که مدافعان خودشون را داشتن، حتی عده دیگری را تکفیر میکردن. به طور کلی اینکه برخی مثل جریان ابو عبیده، اینها مدافعین بودن که زبان عربی جامع ترین زبان هاست و هیچ واژه غیر عربی نداره، همه این گزارش ها و این اظهار نظر ها راجع به واژه هایی که این نبطیه، این عبریه، همه اینها مردوده. این خیلی دیدگاه عرض شود که ارتدوکسی بود، مثلا میشه گفت راستگرایی بود. و دیگری دیدگاه یه مقدار معتدلتر که مثلا امثال طبری اونا جزه عرض شد که نظریه پردازان اون محسوب میشن، اینه که اینها توافق لغات هستش. بعد این واژه های جنینی، این ترکیب ها، اینها نه اینکه خاصگاه غیر عربی داشته باشن، نه، بلکه تو همه این زبان های همجوار شکل گرفته، حالا اینجا هم به وجود اومده، اونجا هم بوده، نه اینکه از نبطی اومده باشه به عربی. خب اینم یک راهی بود. و دیگری نظریه امثال ثعالبی بود که یه مقدار دقیق‌تر و فنی‌تر محسوب میشه، اینه که از گذشته‌های خیلی دور عرب‌ها تحت عوامل مختلفی مثل مسافرت یا خود مسافرت خودشون یا اینکه اقوام دیگه اومدن توی اینجا برای کارهایی که بوده، تعامل‌هایی که وجود داشته، و این واژه‌ها در اثر تعامل با عرض شود که اقوام دیگه وارد عربی شده و اینها الان عربی هستند. تأکید سؤالی بر اینه که ما اینا دیگه الان واژه های دخیل نیستن، در اصل نزول همه اینها واژه های عربی شدن، این ساختارها عربی هستند و عرض شود که نه اینکه اینها را ما ازشون تعبیر بکنیم به لغت های زبان های دیگه. دیدگاه چهارم دیدگاه عرض شود که فنی تر محسوب میشه و جز اینم انتظار نمیره، دیدگاه برخی قاموس نگاران متقدم هست مثل خلیل ابن احمد فراهیدی و ابن دورد. اینها خب بر این بودن که کاملا طبیعیه و هر زبانی واژه هایی را عرض شود که به دلایل مختلف وارد زبان های دیگه میشه و اینها به عنوان واژه های معرب و دخیل محسوب میشن. خب اینا یه مادر با ثعالبی فرق داشتن، این دقت، این تاکیدشون، یعنی تفسیرهایی که میزدن بر اصل غیر عربی بودن اینها، این لغویون تاکید داشتند. این طیف چهارم میشه اینا را شمرد. و در نهایت عرض شود که به نظر میرسه سویتی سعی کرد بین همه اینها همه را یه جوری راضی نگه داره و بتونه کارهای خودش رو پیش ببره. ایشون سه تا رو عرض میکنم، سه تا کار خیلی خوب داره. اینکه سویتی میگفت که هم لغویون درست میگن و هم عرض شود که مفسرین و اونهایی که حالا بیشتر دغدغه تفسیر رو اینها دارند به این جهت که باری از خاصگاه این واژه ها غیر عربی هستند، اما با توجه به اینکه اینها بسیاری از این واژه ها توی برخی از واژه ها تغییرات آوایی پذیرفتند، اینها هم عربی شدند در واقع. به این ترتیب ایشون سعی میکرد که یه جمع بین اقوال انجام بده و به این جهت سویتی حداقل تا چند قرن تونست جایگاه رفیعی توی بحث واژه های دخیل داشته باشه. ایشون سه تا کتاب، یعنی دو تا کتاب داره و یک فصل از الاتخانا به این موضوع اختصاص داده. خب توی این عصر به نظر من کار خیلی خوبی در واقع جرأت داشت که تونست اینجور بحث ها رو به صورت مستقل ارائه بده. کتاب المتوکلی رو نوشت و 108 تا واژه رو از 11 تا زبانشون لیست کرده. توی المهذب از شبد که 128 واژه رو لیست کرده. دوباره توی الاتخان فی علوم القرآن یک از فصلهای این کتاب 118 تا واژه رو ایشون لیست میکنه. در واقع سعی کرده اون میراث پراکنده‌ای که توی کتب لغت مختلف تفاسیر اینها بوده عرض شود که اینها را توی یک جا جمع آوری بکنه. خب فی نفس کتاب، این دوتا کتاب و اون فصل الاتخان نقطه ضعف های خیلی جدی داره و ما امروزه اون چیزی که ایشون ذیل مثلا لغت های عبری نقل کرده برای ما حجیت نداره، چون که از یک طرف بسیار اینها تداخل داره، مثلا یه واژه را به دو سه تا زبان استناد داده و از طرف دیگه خب امروز زبانشناسی خیلی تحول پیدا کرده و ما میدونیم که عمده اینها حدسیات بوده، ولی اهمیتش از این جهته که خب اینها بخشی از میراث ما هستند و ما باید بدونیم که ما چه مسیری را پیمودیم، تحت چه عوامل فرهنگی چه پیشینه‌ای داشتیم. از این جهت خیلی مهمه و یکی از شخصیت‌هایی که به طور جدی توی این حوزه بهش پرداخته میشه قطعا سیوتی هستش. خب توی این دوره به طور مشخص توی دوره میانه ملاک‌های دخیل بودن، ملاک‌های دخیل بودن یک واژه توی تفاسیر که گرایش های بحث‌های ادبی دارن دیده میشه. من فکر کنم حداقل 4 تا ملاک متعددی هست، ولی عمده اونهایی که بنده بهشون برخوردم این 4 تا میتونن باشن. یکی ساختمان صرفی دشوار یک کلمه. برخی از واژه ها اینها چون عربی یک زبان کاملا استوار بر زبان بر صرف هستش، برخی از واژه هایی که اینها وزنشون دشوار بوده و با اون قالب های زبانی سازگار نبوده، یکی از ملاک های این بود، مثل واژه قسطاس معنی ترازو. خب با عرض شود که اوزان عربی سازگار نبوده. یا برخی کلمات بدون ریشه، صورتهای اسمشون فراوان تو عربی به کار رفته ولی ریشه فعلی نداشتند. اینها مثل واژه قسط معنی عدالت که فکر کنم حداقل 15 بار توی قرآن اومده، ولی خب ریشه فعلی چون ازش به کار نرفته استفاده نشده، این خب میگفتن این یک واژه دخیل میتونه باشه. یا مثلا واژه صراط معنی راه، این هم بسامد بالایی داره ولی صورتهای عرض شود که فعلی نداره، کلمات بدون ریشه محسوب میشن. سومی که صورتهای فونتیکی بیقاعده دارند و دوباره یکی از شاخه های ساختمان صرفی کلمات میشه. و چهارم خیلی جدیتر از اینها، یعنی بخش عمدش اینها بوده، مشکلات تفسیری برخی از کلمات. من یه مثال فقط یادداشت کردم خدمتتون بگم. واژه الاولا در آیه 33 سوره احزاب که میفرماید لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. ببینید خود کلمه اولا در عربی خیلی واژه پرکاربردی بوده به معنی نخستین، و میبینید که ساختار صرفیش و فونتیکیش کاملا مطابق اون قواعد ارچوت که عربی هستش. اما اگه اون معنای نخستین یعنی معنای عربی را در نظر بگیریم، باید چند تا جاهلیت میبوده که مثلا جاهلیت اولا یکیش بوده. و خب این مشکل تفسیری برای مفسرین به وجود میورده و نمیتونستن چند دوره جاهلیت برچبت که در نظر بگیرن و اونها خوب تبیینش بکنند، رفتن به این سمت که اولا مثلا در حبشی به معنی گذشته و پیشین هستش و این معنا که در واقع اشاره داره به قبل از نبوت حضرت رسول، خب این معنا با بافت آیه با ارشدت که معنایی که میتونست بده خیلی سازگارتر میتونست باشه به این شکل، خب این حبشی دونسته شده. این ملاکایی بوده که عمدتاً توی عرض شد که منابع میانیمون دیده میشه. و توی مطالعات نوین، حالا چون بحثش رسید من یک دو تا نمونم بگم، ما هنوز به مطالعات نوین نرسیدیم ولی چون بحث ملاک هستش که تو موردم به اونا اشاره بکنم، اینه که ملاک اول این میتونه باشه که ریشه گیری یک واژه از یک زبان، مثلا اینجا توی حبشی روشن‌تر از زبان دیگه مثلا در عربی هستش، مانند واژه حواریون. خب خود واژه حواریون با اون الگوهای صرفی نامعنوسه، به هیچ وجه تطابق نداره و تو منابع متقدمم اینا مشکل صرفی، خب به رغم اینکه میدونستن مشکل صرفی داره، بعضیا میگفتن آره این از ریشه مثلا هاره هستش به معنی بازگشتن، ولی خب باز نمیتونستن اون معنای بازگشتن را با اون حواریون عیسی مسیح تطبیق بده. ولی ما میبینیم که ریشه هاره در حبشی امروزی، در حبشی به معنی سیر و سفر کردن هستش و این اسم خیلی با مسمایی میتونست باشه برای حواریون. و اینا خب به معنی واژه داخل از حبشی از شبت که لحاظ میکنه. بس بحث ریشه و اینکه این ریشه مناسب با اون حوزه معنایی هست که در این زبان همجوار کاربرد خیلی گسترده‌ای داره، این یکی از ملاک‌هایی هست که امروزه به اون ملاک‌های پیشین افزودن. و دیگری به عنوان مثال نادر بودن یک وزن در زبانی هست، مثلا توی عربی وزن افعول خیلی کم کاربرده. فکر میکنم مثلا اگر اشتباه نکنم سویتی گزارش هایی که داره میگه بسیار نادر، شاید یکی دو مورد ایشون تونسته به این وزن شاید مثال از کتب لغت اشاره بکنه بهش پیدا بکنه. ولی وقتی میریم توی زبانهای همجوار میبینیم که مثلا توی حبشی واژه وزن افعول خیلی پرکاربرد داره و ثابت بالایی داره. بر این اساس واژه اخدود میتونه ارچبت که قرائن حکایت از این داره که خواستگاه حبشی داشته باشه. این یک سیر کلی بود از صدر اسلام تا اواخر قرن 19 که ما یک حداقل 5 دیدگاه داشتیم و این 5 دیدگاه همچنان طرفداران خودشونو داشتند، ولی سویتی تونست با پیوست نگاری این موضوع یه مقدار جاپای بیشتری باز بکنه و همچنان توی نسل‌های بعدی آثار ایشون بیشتر دیده بشه. خب تا قرن ده برسیم و قرن ده دوباره تا قرن سیزده خیلی تحول جدی در مطالعات اسلامی هر شود که در جهان اسلام راجع به این موضوع دیده نمیشه. ولی در غرب تحت تأثیر حوادثی که در مطالعات کتاب مقدسی اتفاق میفته، در مطالعات بایبل اتفاق میفته، برخی از مستشرقانی که میان سراغ مطالعات قرآنی و واژه های قرآنی، ما از آغازهای قرن 19 هم به طور جدی بحث های خیلی فنی را مواجه میشیم که اینها با اون ردیه نویسی های دوره صفویه که مثلا مستشرقان مسیحی ردیه نوشتن به مسلمان ها و مسلمان ها دفاعیه می نوشتن، با اونها دیگه فرق میکنه. یک زبان به ظاهر علمی از معیارهای علمی جدید مبتنی بر زبان شناسی، باستان شناسی، کتیبه شناسی شکل میگیره در میان مستشرقان در حوزه واژه پژوهی قرآن، که ما که این دو قرن گذشته اگه در جهان اسلام تقریبا سکوت داریم، حالا میگم چرا سکوت داریم، بیشتر توی قرن میبینیم که اونجا صدای رسایی در این حوزه بهش پرداخته شده. ببخشید من یه توی قرن واژه پژوهی قرآن از آغاز قرن 19 هم عرض شود که دو تا دیدگاه تقریبا میشه توی این دو تا کاتگوری اینها رو دسته‌بندی کرد، یعنی پژوهشگران غربی که اومدن سراغ قرآن پژوهی توی دو تا کیف قرار میگیرن. از خب کلیه، برخیشون میشه با کمی اغماز توی اینها قرار داد و اما خب برای اینکه یه دورنمای کلی از مسئله پدیدار بشه، ناگزیر هستیم که برخی از اینها را با اغماز توی این گروه ها قرار بدیم. پژوهشگران غربی وقتی میان سراغ قرآن از آغازهای قرن 19 هم، خب انبوهی واژه های الهیاتی یهودی و مسیحی در این متن مواجه میشن. برخیشون تغییرات واژه‌ای داره، ولی خب برخیشون دقیقا همون واژه ها اومده. این کیف اول بر این نظر بودن که عمده از شبت که اقتباس های قرآن، یعنی روی منابع قرآن، اینها متون عبری و یهودیت داره. من به دو سه نفر اشاره میکنم. در واقع اینها خوانش یهودی یا خوانش عبری از قرآن داشتند و بر این باور بودند که عمده معارف قرآن اینها اقتباس و عرض شود که حالا با تعابیر مختلف ملهم از منابع یا خود تورات یا میدراش ها و تلمود ها بوده. از شخصیت های برجسته خیلی خلاصه اشاره بکنم، آبراهام گایگر هست و اون کتابی که آلمانی نوشت و بعدها با یه اسم دیگه‌ای به انگلیسی ترجمه شد، عنوانش هست که عنوان آلمانیش اینه واس هات محمد اوس دم یودن توم اوف گنومن، که پیامبر چیزهایی را از یهودیت اقتباس کرد. این کتاب خیلی کتاب مهمیه و همچنان بسیاری از پژوهشگران سر سفره این کتاب دارن ارتزاق میکنن به باور بنده و همچنان در مقالات و منابع به این کتاب ارجاع داده میشه. خیلی کتاب مهمیه و باید جدی گرفت. شخصیت دیگه نولتکه هست، نکته به نظر من میگم از این شخصیت هایی که یه مقدار با سختی میشه اینجا گنجوند نسبت به بقیه معتدل تر هست، ولی باز به نظر میرسه که یعنی توی این طیف اول قرار میگیره. شخصیت سوم چارلز توری هست، کتاب معروفش The Jewish Foundation of Islam، اسلام 1933، عرض شود که برمایه های یهودی در پیدایش اسلام رو ایشون حد نظرش هست و توی این طیف قرار میگیره. اینها عمده شخصیت های هستن که از آغازهای قرن 19 تا میانه قرن 20 عرض شود که توی طیف اول بودن. و طیف دوم که معتقد بودن قرآن متأثر از متون مسیحی و سوریانی یا آرامی داره، در واقع آرامی مسیحی داره. سه چهار تا شخصیت خیلی مهم این گروه اگه بخوایم اشاره بکنیم، ریچارد بیل هست، بیل هاوزن، آرنس و در نهایت آرتور جفری که برای جامعه علمی ما ناماشناتر هست به جهت ترجمه خیلی خوب و آلمانی آقای فریدون بدوی از این کتاب که خیلی ترجمه دقیق و فنی ارائه داده. خب کتاب آرتور جفری به رغم نقدهایی که داره به اعتقاد بنده خیلی کتاب مهمیه و باید اونو ما جدی بگیریم. متاسفانه من میشنوم از برخی پژوهشگران که بله آرتور جفری رو کرداش جدلی هست و اینا، درسته کسی نمیتونه نقدهایی که به او وارد هست و حتی توی غرب هم بهش نقد مینویسن، ولی خب سرنخهای خوبی را ایشون داشته و از منابع خیلی خوبی استفاده کرده. ما اونا رو باید تو مطالعاتمون در نظر بگیریم. جفری از منابع خوب آلمانی استفاده کرده و پژوهشگرانی که این نشون میده که منابع آلمانی چقدر مهم هستند. دوستان به عنوان مثال ایشون خیلی متأثر از یوزف هوروویتس هست و در بیشتر واژه‌های مشترک که توی کتاب هوروویتس اومده و توی کتاب جفری هم اومده، جفری کاملا متأثر و گرایش داره به دیدگاه هوروویتس. یعنی موارد متعددی که من حداقل فکر میکنم 15-20 مورد احصا کردم تو مدخلهای ابراهیم، اعراف، انجیل، جبرئیل، حکمه، هور، داوود، واژه ربانی، زکریا، صحف، عمران، عیسی، لوح، مثانی، مله، من، و توی این مدخلها جفری وقتی چند تا نظریه را نقل میکنه در نهایت متمایل میشه به دیدگاه هوروویتس. خب این نشون میده که چه جایگاهی این شخصیت ها و این منابع آلمانی. کتاب آلمانی، کتاب هوروویتس هست کورانیش اونتازو خونگن، بررسی های قرآنی، و این هر ترجمه نشده به فارسی. به این جهت این کتاب مهمه که در اون عصر برای اولین بار هوروویتس از کتیبه های صفایی، صفایتیک اینسکریپشن، استفاده کرده. اینها، این کتیبه ها به زبان عربی شمالی بوده و هست. یکی از واسطه هایی هست در مواردی که سراغ داریم، برخی از واژه ها، واژه های عبری آرامی از طریق این زبان صفایی وارد عربی شده و این یکی از حلقه های خیلی مهم و معتبر هست. امروز خیلی بیشتر شده، احمد الجلاد و دیگران دارن این بحث ها را بیشتر دارن بهش میپردازند و بحث های نوین تری اومده، ولی توی بحث استشراق رو بخواییم مد نظر داشته باشیم، از منابع مهم جفری یه همچین شخصیت هایی هست. یوزف هوروویتس به خاطر استفاده از اون کتیبه ها اینها قابل توجه هست. و من یه گلایه بخوام مثلا داشته باشم از جامعه علمی ما، ببینید ما انبوهی اومدیم ردیه نوشتیم، یا نمیدونم ردیه اومدیم کتاب نوشتیم راجع به تاریخ قرآن، واکنش به تاریخ قرآن نولتکه. چرا؟ چون اینا راحت تر میدیدیم که بیاییم و راجع به این موضوع نظریه پردازی بکنیم. ولی ما چقدر تونستیم با آرتور جفری پنجه در پنجه بندازیم؟ به جز چند مقاله‌ای که به تعداد، تا جا که من اطلاع دارم، به تعداد انگشتان یک دست منم میرسه، مثلا مقاله مرحوم برگنیسی خیلی مقاله فنی و دقیقی هست راجع به ارچبت که کتاب جفری، آرتور جفری. ولی مقاله های دیگه ای که بنده خوندم عموما الهیاتی هن، اصلا تو فضای آرتور جفری نیستش. آرتور جفری یه روی کرده دیگه در حداقل به 10 زبان سامی دانش خوبی داشته، از انبوهی منابع آلمانی فرانسوی استفاده کرده و ما نتونستیم هنوز با آرتور جفری که چند دهه ازش گذشته بسیاری از بحثات تحول پیدا کرده، اما ما هنوز نتونستیم پژوهشگری رو تربیت بکنیم داشته باشیم که بتونه به طور نه الهیاتی که آقا خب خودتون بهتر میتونید، نه به طور خیلی عالمانه و با کسب دانش زبانهای سامی بتونه ارچود که نقاط ضعف آرتور جفری رو ارچود که منعکس بکنه. به اعتقاد بنده نه، ما بیشتر بحث‌های نظری بودیم تا اینکه بیاییم. حالا به این بحث میرسم، خواستم چون بحث از طیفی بود که رویکرد مسیحی دارن، در واقع خانش سوریانی چهره بعدی که کریستوف لوکسمبرگ هست، اسم کتابش هم دقیقا همینه دیگه، یک خانش سوریانی و مسیحی از قرآن ارائه میدن. اینها شخصیت های عرض شود که بودند که در میان مستشرقان از قرن 19 تا امروز هستند. امروز هم همینطور، یعنی در قرن 21، آغازهای قرن 21 هستیم. تا جایی که بنده اطلاع دارم طیفی از پژوهشگرانی که بخششون توی آمریکا جای دیگه، یه جورای تعدیل شده یه لوکسمبرگ همچنان دارن ادامه میدن و یه عده‌ای توی اروپا هست که اینها به اون گرایش آبراهام گایگر هستند. این یک دورنمایی از محور دوم بود که ما به همچین پیشینه‌ای در جهان اسلام خودمون داشتیم و توی دو قرن گذشته که منابع ما عموماً تکرار همون مباحث قرن 4-5 و قرنهای بعدی بوده، تو این دو قرنی که ما تقریبا سود داشتیم، خب پژوهشگران غربی توی این دوتا طیف اینها صدها کتاب و هزاران مقاله نوشتند. محور سوم و عرض شود که محور پایانیه، بله
عوض میخوام هم یه تنوعی بشه و هم عرض کنم خدمتتون که هنوز که این بحث مستشرقان رو تموم نکردید، چون هسته های ما متمرکز هستن رو بحث مستشرقان، خواستم اینجا درباره اون ملاک هایی که فرمودید یه اشاره مختصری کردید به مطالعات مستشرقان. آیا اون ملاک های اسلامی و اندیشمندان مسلمان چقدر عوض شد
اینا الان میفرمایید یا میذارید آخر؟
عرض میکنم توی یه بار دیگه بیشتر توضیح بدید.
ببینید فرمودید که 4 ملاک رو اندیشمندان مسلمان تو اون دوره تا قرون میانه به کار بردن برای اینکه یه واژه‌ای رو دخیل بشمارن. یه اشاره‌ای هم مختصر کردید که در مطالعات مستشرقان هم این بحث ملاک‌ها یه مقداری عوض شد یا بهبود یافت. خواستم ببینم این دقیقش رو و تکمیلیش رو آیا بعداً می‌فرمایید یا همینجا امکانش هست؟
عرض شد که فکرم دو تا محور اشاره کردم توی محورهایی که مستشرقان اضافه کردن بهش. اون دو تا خیلی به اختصار بود، محورهای خیلی دیگه‌ای فکر کنم خیلی فنی‌تر اگه دوستان علاقمند بودن میتونن نوتکه را ببینن. نوتکه عرض کردم من خودم به سختی میتونم، دیگران توی اون طیف قرار دادن ولی با اغماز باید توی اون طیف قرار بگیره. ملاک‌های دیگه‌ای هم توی قاموس های توی قرآن پژوهی های مستشرقان مطرح شده، خیلی بخششون مبتنی بر من عمدهشون حداقل اونایی که توی منابع نولد که اومده به اعتقاد بنده خیلی فنی هستند و من به همون مقدار اکتفا کردم اینجا توی این بحث. آره، ولی تو منابع قابل تو آثار نولد که عرض شد که حداقل 3-4 دیگه حضور ذهن دارم. آره، موارد دیگه برشمرده شده. بله، شاید بهتر بود اون بحث و بخشی از اون بحث رو اینجا می آوردیم، ولی آره اونجا من دیدم که ملاک هایی که تو منابع سنتی خودمون اومده تو پیوست اون اومد. بله، ولی ملاک ها خیلی بیشتر هستش، حداقل 4-5 تایی رو مثلا نولد که ذکر کرده، دیگران همینطور. لوتار کوپف من نهی برده بودم اینجا، الان این سوال شما خاطرم انداخت. لوتار کوپف حداقل یه مقاله خیلی خوب داره راجع به این بحث ها که ملاک های دخیل بودن واژه ها توی زبان های سامی چیا میتونه باشه و انبوهی مقالات دیگه. برای این دوتا شخصیت، این دوتا چهره قدری نسبت به دیگران معتدل تر و عالمانه تر بودن، نولدکه و لوتار کوپف. اینا الان حضور ذهن دارم که موارد دیگه ای را افزودن.
خیلی ممنونیم، ببخشید.
خواهش میکنم. خب محور اول تمام شد، محور دوم هم همینطور. میرسیم به محور سوم، اینکه ما یک میراث آنچنانی داریم و یک عرض شود که منابع جدید و متفاوت چنین دستی داریم و الان چه باید کرد و چه چشم‌اندازی برای بحث‌های آینده ما میتونیم داشته باشیم. من به دو سه تا مشکل اولیه و بنیادین اشاره میکنم که میخوام نشون بدم که به اعتقاد بنده چند تا مشکل خیلی جدی هست و به خاطر این مشکلات جدی ما باید بحث‌های زبانشناسی تاریخی را از نون شب واجب‌تر در نظر بگیریم. ببینید یه مشکل جدی اینه که ما منابع سنتی که داریم، یعنی همین قاموس‌های عربی خودمون، اینها با تدوین قرآن حداقل 150 سال فاصله دارن. یعنی اگه تدوین قرآن را ما ربع اول قرن اول بدونیم، کار بحث های هر چقدر که جمع قرآن اینو نداریم، فعلا ربع اول قرن اول بدونیم، اینو پیش‌فرض بگیریم، اولین قاموس های ما کی نوشته شدن؟ کسی از جمع دوستان حضور ذهن داره الان هم یه صدایی بشنوم از دوستانم یه گلوی تازه بکنم. سوالا شنیدید؟ واضح بود سوال بنده؟
بعد مکتوب نوشتن که قرن دوم خلیل.
بله بعد زنده باد. ببینید ما اولین قاموس های عربی که داریم مثلا العین خود فراهیدی کنم در گذشت 175 باشه، مثلا خود العین 150 در نظر بگیریم، جمهورت اللغه که آغاز 321 از در گذشت ابن درک، حالا همون العین حداقل 150 سال ما قبلش منابعی داریم، مجموعه های خیلی مختصری هست، ولی خب اینقدر جزوه ها ناکافی هستن برای بحث ما. منبع شناخته شده و که مرجع فنی محسوب میشه برای زبان عربی، واژه عربی العین هست. 150 سال با زبان با تدوین قرآن فاصله داره و 150 سال خیلی فاصله بلند و طولانی هستش و نمیشه از این با 150 یه متنی که 150 سال فاصله داره با متن پیشی به این اکتفا کرد. ضمن این که فاجعه اینجا هست که ما قاموس های متقدممون مثل العین و جمهره اینا کمترین استنادات و شاهد مثال ها را از قرآن ذکر کردن. توجه نمودید؟ یعنی ما توی از قرن سوم به بعد که از قرن چهارم به بعد که قاموس هامون کلی شواهد های قرآنی، خب اینا العینی که برای ما میتونست نقش کلیدی داشته باشه کمترین تا جا که بنده احساس دارم مراجعه کردم، به نظر بنده میرسه که قاموس های برداشت من این چنین بود که ما بسیاری از ریشه های فعلی ترکیب ها مراجعه میکنیم تو العین نیست، هیچ گزارشی نیست. من به طور فنی دقیق احصان نکردم، ولی موارد تجربی که خودم داشتم برداشتم اینه که من قاموس های متقدم ما هر شبت که کمترین و خیلی نسبت به قاموس های بعدی، خب اینا دیگه هر چقدر که میاد شما تو لسان العرب دیگه خب مومن. خب این موضوع یه مسئله خیلی کار ما رو دشوار میکنه، یعنی به خاطر عرض شود که این منابع ما نمیتونیم ازشون، اینجوری صریح بگم، نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم که همه ریشه های فعلی به کار بسته به کار رفته در قرآن را این منابع بتونن پاسخگو باشن. و طبیعیه که برخی از ریشه های فعلی که در قرآن به کار رفته از طریق این منابع به دست ما نرسیده و میبینیم که این چه مشکلی اینجا میزنم توی عرض شود که مدخل زرع توی این کتاب تازه انتشار یافته این بنده تو مدخل زرع آوردم، فرهنگ تطبیق قرآن و تورات، و یه پیشینه هم داره حالا عرض میکنم، اونجا پیشینش هم آوردم، مرحوم شهرام هدایت پیشتر توی کتاب بررسی زبان شناختی واژه های از قرآن این بحث ها به تفصیل آورده. منم به تناسب این مدخل عرض شد که این بحث رو آوردم. ببینید توی آیه 179 سوره اعراف که می‌فرماید ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، عموم مترجمان شما مراجعه می‌کنید از جمله های فولادوند آوردن که و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم، یعنی بسیاری را آفریدیم که برن، از اول آفریدیم که برن جهنم. این آیه معرکه آرا هست توی بحث جبر و اختیار، خلق اعمال. دیگه دوستان حتما اشراف دارم به موضوع. خود فخر رازی اگه مراجعه بکنه فکر کنم خیلی جامع‌تر از بقیه آورده باشه، دیدگاه های معتزله اشاعره را بس میده و از شبت که نقد و بررسی میکنه صفحات متعدد. چرا؟ خب ما این فعلا میاییم زرعه را با اون معنای رایجش تو عربی به معنی خلق کردن استفاده میکنیم. یعنی ببین کنم عموما نگاهشون به این آیه بوده، مثلا سوره مؤمنون آیه 79 که و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. خب اینجا به معنی آفریدن داره. اما ببینید وقتی ما میریم سراغ زبانهای همجوار، زبانهای سامی، حالا بعدن عرض میکنم که همه این زبانها در پیوند با همن، خواستگاهشون یکی بوده، اینها بعدن جدا شدن و اون بنمایه هاشون رو بخش عمده شون رو حفظ کردم. ببینید ریشه زرعه یا زرعه در عبری زارا، در آرامی هم همینطور، در پیوند با ریشه های خیلی باستان، من وارد بحثش نمیشم، به اون ریشه های خیلی سامی متقدم مثل اوگاریت، مثل اکدی وارد بشم، ولی این ریشه توی اون زبانهای سامی باستان هم اومده و معنای اولیش قربال کردنه، با دفشان کردن خرمن، اینا توی اون بافت به کار رفته، جدا کردن شیء بی ارزش از شیء با ارزش، در تلمود فراوان به کار رفته. ببینید این ریشه سامی انبوهی مشتقات داشته که توی عربی، توی عبری مدرن همچنان ما ازش استفاده میکنیم. به عنوان مثال توی عبری واژه میزره داریم، مقایسه کنید با مزری در عربی خودمون به معنی چنگک، چنگالی که برای ابزار باد دادن استفاده میکنن. خب میبینید که ما یک ریشه مشترک داریم توی همه این زبانهای سامی و معنای اولیه و پایه‌ایش قربال کردن بوده، بادفشان کردن رو معانی محسوسش. ما اگر با این منابع مراجعه بکنیم و از این منابع استفاده بکنیم، اون موقع میتونیم بفهمیم که توی این آیه، دست کم توی این آیه، از شبت که ریشه زرعت به اون معنای باستانیش، به اون معنای سامی کهنش به کار رفته و بر این اساس، یعنی بر اساس مطالعات تاریخی، زبانشناسی تاریخی، بهتر آیه را اینجوری ترجمه بکنیم: ما بسیاری از جن و انس را برای دوزخ قربال کردیم یا جدا کردیم. و جالب این که ادامه آیه دقیقا هم اوصاف همونها را برمی شماره که در واقع اینا که ما جدا کردیم این اوصاف را داره. خب ببینید این عرض شد که نشون میده که قاموس‌های عربی ما خیلی ارزشمندن، خیلی مهم هستند، ولی چون یک فاصله 150 ساله دارند با عرض شد که زبان قرآن، اینه که ما ناگزیر هستیم بریم زبانهای سامی یاد بگیریم و عرض شود که با زبانهای همجوار آشنا بشیم، ملاکهایی را برای این تبدیل واژه‌ها، تبدیل حروف، ملاکهایی را که دیگران برشمردن، منم دوتاش عرض کردم، از اونها بر اینها بیفزاییم، موارد دیگه‌ای را عرض شود که کشف بکنیم. و این یک ضرورته و ما انبوهی، این یک واژه بود، مالا تو منابعی که معرفی خواهم کرد گاهی یه واژه مثلا یه علمه. خب اینا خیلی حالا خوبه، دونستنش هم خوبه، ولی ما ضرورت کار به این جهته که بسیاری از واژه‌های الهیاتی داریم که اینها پیشینه تاریخیشون خیلی مهمه و و چون در قرون میانه متقدم این بحث ها نبوده، انبوهی تکفیر ها، انبوهی از شبت که دیدگاه های از شبت که با رویکرد های مختلف شکل گرفته و این نشون میده که اهمیت موضوع، میخوام اهمیت موضوع رو توی واژه های الهیاتی که یکیش همین زرعه مثلا میتونست باشه، ولی از این هم مهمتر هست. حالا عرض میکنم توی منابعی که معرفی میشه ببینید که ما چقدر فاصله داریم با اون زبان قرآن. ببینید دوستان، امروزه مطالعات زبانشناسی تاریخی یک پیشینه بیش از عرض شود که 2.5 تا 3 قرن داره و این بر این فرض مبانی مبتنی هستش که زبانهای یک منطقه، حالا ما الان بحثمون چون زبان عربی هست، زبانهای مثلا بین النهرین خاورمیانه بخوایم بگیم، این زبانها در پیوند ناگسستنی با همدیگه هستن در همه از برد که بلکه در کلمات، در ساختمان کلمات، در نحو و گرامر و حتی بسیاری از شبت که ترکیب ها، استعاره ها، تشبیه ها، عناصر بلاغی، یعنی سطح چهارم زبان بشه اونها را به حساب آورد و همه این زبان ها در پیوند با هم بودند. در واقع یک زبان سامی نیا وجود داشته که ما دقیقا نمیدونیم اون چی بوده، ولی اجمالا یه چارچوبی براش تعیین شده که این زبان سامی نیا در همه این زبانها، آرامی، عبری، از شبت که حبشی، شاخهای مختلف عربی، بنمایش وجود داشته و اینها بسیاری از ریشه های فعلی اینها مشترک هستن، معانی پایه‌ای توی همه این زبان ها حفظ شده. بله، توی هر زبانی به تناسب موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، حتی تغذیه، من تو مقدمه کتاب مواردی را ذکر کردم که به رغم اینکه این زبان های سامی در پیوند با هم هستن، ولی تغییر منطقه جغرافیایی گویشوران این زبان‌ها چقدر تو تحول اون زبان‌ها تأثیر گذاشته، تغذیه چقدر عرض شود که موجب توسعه، یعنی تفاوت تغذیه در واقع چقدر توی تحولات حتی واژه‌های مشترک سهیم بوده. ببینید دوستان، توی غرب از آغازه های قرنه، یعنی همون طبعا مصادف با اون جنبش مستشرقان که از قرن 19 هم یه روی کرده فنی تری نسبت به زبان قرآن داشتن، یه تحولات خیلی جدی شکل گرفت در واژه پژوهی تورات و بعد عهد جدید انجیل. من این نکاتی که الان میخوام عرض بکنم یک دورنمای هست از اینکه توی غرب چه تحولاتی توی این 2 قرن اخیر شکل گرفته در زبانشناسی تورات و ما از تجربیات اونها میتونیم استفاده بکنیم. حالا خواهم گفت که ما توی 30 سال گذشته کارهای شروع شد ولی متاسفانه به فراموشی سپرده شد و اکنون تقریبا دستمون خالیه، یعنی کار پراکنده‌ای داره میشه. اما توی غرب الان میخواییم ببینیم که چه تحولات، چه پروژه های جدی شکل گرفت توی زبانشناسی متون مقدس و چه دستاوردهایی داشته. از آغاز قرن عرض شد که 19 یه چهره خیلی شاخص وجود داره به نام گزنیوس که فوت 1842 هستش. ایشون پایه‌گذار ریشه شناسی تاریخی محسوب میشه. ببینید دوستان، ما همه منابع عربی که داریم اینها فقه و لغه هستن، یعنی فیلولوژی به تعبیر آلمانی ها. اینا منابع ریشه شناسی نیستن. آقای گیزینیوس بنیانگذار ریشه شناسی تاریخی هست در حوزه توراتی. ریشه شناسی با فقه و لغه فرق داره. فقه و لغه چیزی که ما تو قاموسای عربی خودمون داریم، ولی ریشه شناسی اینه که یک ریشه فعلی در زبانهای خانواده و بعد در یک حوزه وسیع‌تر زبانهای وسیع‌تر و بعد دوباره حوزه وسیع‌تر، اینه که به دنبال جستجوی تاریخی یک ریشه از زبانهایی که داریم تا میرسه به سنگ نوشته ها، کتیبه ها و سنگ نوشته هایی که بوده، این شاخه مطالعاتی است و این نوینه. یعنی از قرن به طور جدی توی مطالعات دینی از قرن 19 به طور جدی شروع میشه. از خود غربی ها گزنیوس رو از کردم، حتی قاموس نگاران بعدی آقای گزنیوس رو پایه گذار ریشه شناسی تاریخی میدونن. خود گزنیوس بیش از 10 زبان سامی مسلط بوده. وقتی ما به کتابش مراجعه میکنیم میبینیم که چه توانایی شگرفی این مرد داشته. به عربی کاملا مسلط بوده، انبوهی از ترکیب های عربی قرآن رو اوورده که آره این ترکیب در تناظر با این ترکیب عبری هستش. کتاب ایشون با عنوان هبریش دویچه هند وختابوخ اوبادی شریفتن دس آلتن تستامنت 1810 چاپ میشه. و یکی از درس هایی که این غربی ها، این واژه پژوهی غربی ها دارن دوستان اینه که گزنیوس تا وقتی زنده بود تا 1842 چند بار کتابش رو ویراست میکنه. فکر میکنم بعد در حد 4 بار کتاب خودش رو ویراستاری میکنه، اصلاحاتی انجام میده. اما اتفاقی که میفته و این درس هست برای ما اینی که بعد از فوتش ویراست کتابش به تیمهای مختلف از دانشگاه‌های مختلف واگذار میشه. بر اساس کتیبه های که هر روز از باستان شناسی منتشر می شد، کشف می شد، بر اساس داده های اونها یا آشنایی عمیق‌تر با زبان های همجوار، کتاب ایشون فکر می کنم حداقل 17 تا ویرایش می خوره و ویراست نهایی اون 1979 هستش که امروز این چاپ که نسخه انگلیسیش، نسخه آنلاینش هم در دسترس هست، گزنیوس هبرو اند کلدی لکسیکون. این کتاب در نسخه آنلاینش عرض کردم هست. این هم خواستم بگم که توی غرب ما یه تفکر پیوسته میبینیم و این که این کتاب نوشته شده دیگه فراموش نمیشه و تیم‌های بعدی میان به طور جدی اونا اصلاح میکنند. این یک درس خیلی بزرگی هستش. ما الان نمونه‌هایی رو خواهم گفت که ما تو جهان اسلام کارایی شد ولی نسل‌های بعدی فراموش کردند و هیچ. اما گزنیوس همچنان هست. ببینید توی 2010 دانشگاه مارتین لوتر ویتنبرگ یک کنفرانسی را برگزار کرد برای 200 سالگرد انتشار کتاب گزنیوس که عمده مقالاتش به آلمانیه، تا چند تا مقالش هم راجع به عربیه، یعنی پیوندهای عربی و عرصبت که ادری. این نشون میده که چقدر این بحث ها اونجا زنده هست و همچنان رصد میشه. من توی مقاله‌ای توی فکر میکنم ایران شهر دایره المعارف اگه اشتباه نکنم شماره 6 بود منتشر نوشتم، اونجا منتشر شد با عنوان از گزنیوس تا رینگرن تحولات در واژه پژوهی تورات عبری الگویی برای مطالعات قرآنی. اگه خواستید اون مقاله رو ببینید اونجا ویراست های 16-17 تا ویراست کتاب گزنیوس گزارش اجمالی ازشون دادم که ویراست چند و کجا بوده، به دست چه پژوهشگرانی انجام گرفته. و اما گزنیوس اول و آخر نیست. امروزه پروژه های خیلی کلان و جدی توی غرب هست. من فقط به یک نمونهش اشاره میکنم، در واقع یک شاهکار دوستان، یک شاهکار جدید با عنوان آلمانیش اینه Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament، ترجمه شده به انگلیسی Theological Dictionary of Old Testament که ترجمه انگلیسیش جلد 17ش تازگی ها. من جلد 16ام 2020 فکر کنم تهیه کردم، جلد 17ام به تازگی منتشر شده. این پروژه 25 ساله هست، از آلمانیش به آلمانیش 1970 شروع میشه تا 1995. بعد ببینید چه تیمی بالای سر این پروژه هستش. 4 تا ویراستار اصلی دارن که یوهانس بوترویک، هلمر رینگژن، یوزف فابری و هولگر گزلا. دوتای اولی تو اواسط پروژه، میانه های پروژه فوت کردن و دوتای آخری یوزف فابری فکر کنم مشبه بوم باشه و هولگر گزلا اینا زنده هستن همچنان. این 4 تا سرویراستار اصلی هن. 3 تا مشاور کتیبه شناس داشتن، مصر شناس برگمان، متخصص متون اوگاریت لورتس و متخصص متون اکدی فرایر. ببینید میخوان یه دونه واژه و یه قاموس تورات بنویسن. امروزه مطالعات نوین توراتی و همینطور عهد جدید اونم مشابه این هست. من فقط تورات چون حوزه کاریم بوده از این مثال میزنم. هر کدوم از اینها چند ده زبان، یعنی حداقل میشه 10 زبان سامی که مسلط هستن. در کنار اون 4 ویراستار اصلی، 3 تا متخصص کتیبه شناس از حوزه های خاص توی این پروژه حضور دارن. بعد علاوه بر اینها تیم ویراستاران علمی از دانشگاه بن، حداقل 4 نفر، من که اسمشون نمیخونم، از دانشگاه اوپسالا 1-2 نفر حضور دارن. و میرسیم به همکاران نویسنده، یعنی این مدخل هایی که نوشتن برای این قاموس تورات عبری. 10 استاد زبان های سامی از دانشگاه مختلف اروپا و آمریکا توی نوشتن این مدخل ها اینا مشارکت داشتن که توی مقدمه جلد 15 حدود 30 تا از این استادا رو اسم میبره که اینها قبل از اینکه پروژه به پایان برسه فوت کردن. یعنی خب سنشون بالا بوده، قولهایی بودن بر خودشون و اینها مشارکت داشتن توی مدخل نویسی واژه های تورات. این مجموعه متضمن فقط 1150 تا واژه هستش، اونها واژه های الهیاتی که خب بخششون هم مشترک است با هر شود که واژه های الهیاتی قرآن. میخوام بگم که توی غرب مطالعات ریشه شناسی تاریخی یک پروژه خیلی جدی محسوب میشه و امروزه دیگه پذیرفتن که خیلی دعوای این که این واژه دخیل هست، این واژه نمیدونم از کدام زبان هست، اینو جایگاه الهیاتی این بحثا دیگه نداره، اینو بحثای تاریخیه. و واقعا از اینکه توی یک متنی هر شبت که 10 تا 50 تا 30 تا واژه دخیل باشه هیچ عیب و نقصی به اون متن لطمه نمیزنه. خیلی طبیعیه که واژه ها مثل زنبورهای عسل از این دیار به اون دیار میرن. گاهی موارد سراغ داریم دوباره تغییرات واژه شکل میگیره، دوباره برمیگردن به زبان مبدا. من همین دیروز پریوز گذاشتم ایتل قاموسای تورات رو نگاه میکردم، یه نمایه ای اوورده بود از واژه های دخیل، واژه های دخیل در تورات عبری از جمله فکر کنم حداقل 20 تا از فارسی باستان لیست کرده بود که یکی از اونها واژه راز برای من جالب بود. راز یه واژه فارسی باستان هست که توی تورات عبری، توی تورات به کار رفته، بخش آرامی تورات در کتاب دانیال فکر میکنم حداقل 2 یا 3 تا آیه آورده بود و اینا رو بستش داده بود. یا واژه های دیگه که از فارسی باستان بیشتر اعلام هستن، ولی خب حالا واژه این چنینی هم بودن. این یک وضعیتی هست که در مطالعات غرب در حوزه از شبکه واژه پژوهی تورات ببخشید در حال انجام هست و همچنان پروژه‌های جدید داره شکل میگیره. من سخن آخرم باشه و برخی از بایسته‌ها رو به اجمال باشه، یعنی با توجه به این شاهکارهایی که توی غرب داره خلق میشه، پروژه‌های چند ده نفره، ما متاسفانه یکی از مشکلاتمونم اینه وقتی میگیم که آقا بیاید کار مشترک انجام بدیم، تصورم اینه که آره مثلا خب 3-4 تا دوستانی که هم رشته بودن دور هم دیگه جمع بشین یه کار جمعی انجام بده، خیلی خوبه. ولی ببینید توی غرب کاری که در حوزه تورات در انجام میشه استفاده از متخصصین مختلفه، این مهمه. یعنی یه دونه کتیبه شناس مصر، یه دونه متخصص عبری، یه دونه متخصص سوریانی، یه دونه متخصص حبشی، یک دونه کتیبه شناس متون اکدی و این مهمه. ما الان پروژه های رو سراغ داریم، با من نمونه مثلا دارم اشاره میکنم، پروژه‌ای که در آستان قدس داره همچنان بکنم جلد 49مش به تازگی منتشر شد، راجع به واژه های قرآن هست، المعجم فی فقه لغت من چون الان عنوان دقیقش رو ذهن ندارم، حتما دیدن دوستان. خب پروژه خوبیه ولی ای کاش بخشی از این پروژه صرف می شد برای تربیت متخصصین زبانهایی که زبانهای باستان سامی هستن و اینها، یعنی ما به جای اینکه بیاییم قاموسهای عربی خودمون را در هم کردش بکنیم، یعنی پژوهشگرانی که همه مطالعات قرآنی دارن، به جای این یا صرف تربیت نیروهایی که بتونن زبانهای جدید بیاموزن و یک حرف جدیدی، یک ببینیم که توی تحولات جدیدی خلق بکنیم و نیروهای متنوعی را بتونیم دور هم گرد بیاریم که بتونن یک ارتباط که تحولاتی خلق بکنیم. ببینید دوستان، من چند تا بایسته یادداشت کردم خدمتون بگم، امیدوارم که مفید باشه. یکی بحث‌های نسخه شناسی مصحف‌های قرآنه، اینا خیلی بحث‌های مهمیه، مثل مصحف صنعا یا مصحف آستان قدس که استاد ارجمند آقای دکتر کریمی‌نیا امروز دارن برای جامعه علمی ما معرفی میکنند. اینجور نسخه شناسی ها کارهای کلیدی هست و میتونه ارتباط که پنجره های جدیدی را برای پژوهش در مطالعات قرآن شناسی ارتباط که برای ما به وجود بیاره. بعد دیگری بحث ارتباط که بازخوانی قاموس‌های عربی خودمون است. قاموس‌های عربی خودمون به رغم همه ملاحظاتی که وجود داره ولی باز همچنان سرزمین، من حرفم این بود که قاموس عربی ما به تنهایی کافی نیستن، اما خود قاموس عربی از بعضی جهات همچنان عرض شود که سرزمین حاصل خیزی برای پژوهش های جدید هست و ما میتونیم اونها را دوباره بازخوانی قرار بدیم. درسته برخی از قاموس نگاران ما عموماً به نقل و اینها اکتفا می کردن، ولی ما شواهدی را توی این قاموس‌های عربی داریم که برخیشون اینها دانش‌های خیلی خوبی از زبان‌های همجوار داشتن. به عنوان مثال من میتونم به عرض شود که اسمعی اشاره بکنم در گذشت 216 هستش. ایشون برخلاف برخی که همینجور که بر اساس شنیده ها میگفتن این واژه نبتیه، این واژه عرض شود که عبریه، شناخت خوبی از تفاوت واژها و حروف در نبتی که منظور شاخه از آرامی هستش و عربی داشته و بر اساس قاعده میگفته که این لغت عرض شود که دخیل هست. این خیلی مهمه. ما یکی از رسالت هامون اینه که اینجور شخصیت ها رو بشناسیم و اونها رو معرفی بکنیم و عرض شود که مبانیشون رو بشناسیم، واقعا اینها به کدوم قبیله تعلق داشتن، اساتیدشون کیا بوده، آیا واقعا که بخشون حتما با چه شخصیت های نبتی اینها در ارتباط بودن. به نظر من اینها یه سرنخ‌هایی هست که توی پژوهشگران عرب زبان آقای رمزی بعلبکی توی این حوزه فعال هست، ولی ایشون یه مقاله داره نخستین فرهنگ نگاران عرب و به کارگیری زبان‌های سامی که من اونا ترجمه کردم توی ترجمان وحی، فکر کنم شماره 40 بود منتشر شد، ولی ایشون کارهای دیگه هم داره که حالا من ترجمه نکردم و نیازمند ترجمه هستند، یا کارهای آرشیو تألیفی، یعنی نیازی نیست که عرض شود که حتما ترجمه باشه. آثار مرحوم آذرنوش، استاد آذرنوش، فوق‌العاده غنی هستن، دوستان حتما اونها را در نظر بگیرید. مرحوم آقای آذرنوش دانش خیلی عمیق و دقیقی از گویش‌های عربی داشت. توی مطالعات تاریخی این گویش‌های عربی و اونا توی کتاباش معرفی کرده، مطرح کرده، اونا رو باید، این گویش‌ها برای ما خیلی مهمه. ببینید اگه تا حالا مهم نبوده تو قاموس‌های عربی، امروز خیلی مهمه. ما لغت‌های فراوان سراغ داریم که میگن آره این الا لغت مثلا تمیم اینجوریه، الا لغت مثلا حزل به این شکل هستش. خب ما یه از شبت که لحنی که آره خیلی اهمیت نداره، ولی توی مطالعات نوین تاریخی همه گویش های شاز اینا عرض شود که اگه تا حالا کوخ نشین بودن، حالا از این به بعد کاخ نشین هستن. چرا؟ موارد متعددی سراغ داریم که اینها واسطه های یه حلقه های انتقال واژه های دخیل بودن. یعنی مثلا یک واژه از حبشی اومده به عربی، خب این دو سه تا تغییر واژ داره، یه هر نمیتونسته این دو سه تا تغییر واژ توی واژه شکل بگیره. وقتی سراغ این گویش ها میریم، میبینیم که بله یکی از تغییر واژ ها در این گویش رخ داده. از این جهت این عرض شود که گویش های عربی مهمن. عکس این هم هست. ببینید ما همش این طور نیست که بگیم که از زبان های دیگه اومده عربی، نه، دقیقا عکس این هم هست. یه مقاله ای را بنده دوباره از لوتار کوپ ترجمه کامل نکردم، خیلی مقالش مفصل بود، فکر کنم 40-50 صفحه بود، من فقط یه مختصری از اونها گزارش دادم، توی آینه پژوهش چاپ شد، حالا خاطرم نیست کدوم شمارشه، ولی سرچ کنید میاد. اونجا لوتار کوپ نمونه های رو میاره از ترکیب های عربی که این ترکیب های عربی میتونه به ترجمه تورات کمک بکنه و اونجا ایشون استفاده کرده، پیشنهاد داده که مثلا این ریشه فعلی همیشه توی عبری با این حرف اضافه هست، توی عرب فقط یک بار مثلا با این حرف اضافه دیگه در عبری به کار رفته، اما چون این حرف اضافه مثلا حرف اضافه ب در کاربستش با این ریشه فعلی در عربی بسیار کاربرده، ایشون اونجا شواهدی را ذکر میکنه که خب این ترکیب از عربی گرفته شده و همون چیزی که ما نمونه هایی که مثال زدیم که از حبشی گفتیم که خب این مثلا اون وزنه اونجا شایع هست، پر کاربرد هست. مشابه این توی عربی که زبان‌های دیگه داره اتفاق میفته، از عربی دارن کمک میگیرن برای ترجمه عربی که ترکیب‌های خاص عبری. خب اینها همشون در این زبان‌ها تو لایه‌های زیرین توی قرن‌های گذشته که باز قرنها با فراهیدی اینها فاصله داشته، این اتفاقها افتاده و اینها به متون راه یافته، به گویشها راه یافته، به زبان معیار راه یافته، اینقدر مسیر پرپیچ و خم پیموده که ما اطمینانی از واقعا اون درکی که از طریق مثلا قاموس‌های خیلی مشخص مثلا علینا رسید نمیتونیم با اکتفا به اینها، به اون معانی، به اون لایه‌های زیرین دست پیدا بکنیم. اینه که ما از یک سو عرض شود که به عرض شود که این زبانشناسی تاریخی نیازمند هستیم و در کنار حفظ مراجعه به قاموس های عربی خودمون. اما و نکته پایانی بنده اینه که ببخشید، من خودم به شخص توصیه نمی کنم که، یعنی مرددم واقعا که توصیه بکنم کسی به شخصه بره عبری یاد بگیره، عبری کلاسیک سوریانی یاد بگیره، چون سختی و مرارت این کار را تا حدودی در حد محدودی که من حوزه کاریم عبری کلاسیک و عربی کلاسیک هست و با زبان‌های دیگه خب کمتر هست ارتباطم دهد، چون سختی این کار را میدونم و نفسگیر بودن این کار در موارد متعددی ممکنه رهزنهایی باشه به لحاظ عرشبت که گاهی موقع ریشه های فعلی هم آوا هستن، خب یک پیچیدگی هایی داره، یعنی ما صرفا با یادگیری الف با نمیتونیم از قاموس های مثلا عبری و اینا استفاده بکنیم، نتیجهش میشه خیلی از سوء تفاهم هایی که در برخی از مقالات داریم میبینیم. اینه که چون کار نفسگیر و هزینه بر عمرسوز هست، به اعتقاد بنده ما ناگزیر هستیم که رشته زبانهای سامی در دانشکده های علوم قرآنی راه اندازی بشه. من تو اخبار میبینم که گاهی وقتا مثلا دوره های عبری توی دانشگاه مختلف داره برگزار میشه، هم خوشحال میشم هم ناراحت میشم. خوشحال این جهت که خب بالاخره علاقه مندی به این مطالعات تاریخی زبان ها داره شکل میگیره، ولی ناراحت از این جهت که نکنه پژوهشگری شرکت بکنه، یه اندوخته هایی هم به دست بیاره و موقع کاربستش پیچیدگی هایی هست و عرض شود که اینه که واقعا با علایق شخصی و فردی و جزئی رفتن خیلی پرهزینه هست، خیلی نفسگیر هست و به نظر من اکاش صدای ما به گوش اونهایی که تصمیم گیرنده هستن برسه و یک رشته زبانهای سامی توی برخی دانشکده های علوم قرآنی راه اندازی بشه. این وجود رشته، فراهم کردن زیرساخت، این کار دانشجو و پژوهشگر را خیلی راحت تر قرار میده، یعنی این در طی تحصیلش با این زبانها آشنا میشه، با قلقهایی که کار داره آشنا میشه، خودش دیگه دچار آزمون و خطا نمیشه، از آزمون خطاهایی که اساتید میتونن توی اون گروه ها در دوره درسی به اینها یاد بدن و اتفاق افتاده در پیشینه میراثی که ما داریم این کار شکل بگیره و عرض شود که این مسیر را خب نزدیکتر میکنه. و دیگری راه اندازی رشته های ترجمه پژوهی قرآن. ببینید من یه مقاله نوشتم ترجمه های عبری قرآن به مثابه تفاسیر یهودی ناشناخته. ما چندین ترجمه عبری قرآن داریم که اینها به خاطر اون پاورقی‌هایی که میزنن، اینا در واقع تفاسیر هستن. پاورقی‌ها فکر کنم آینه پژوهش چاپ شد این مقاله هم، اگه علاقه من بودید ببینید. انبوهی ما عرض شود که اطلاعات هم اونجا داریم و اینها عرض شود که نادیده گرفته شده. فکر کنم یکی دو موردشون توی مقالاتی آوردن. این دو تا پیشنهاد جدی بنده هستش که در واقع کار زیر ساختی محسوب میشن و توصیه بنده اینه که از این مسیر، یعنی اگر رشته ترجمه پژوهی قرآن راه اندازی بشه، خب گرایش ترجمه های عبری قرآن میتونه مهم، خودش یه رشته هست، دوباره ترجمه های آلمانی قرآن فوق العاده غنی هستند و تک و توک مقالاتی داریم در معرفی ترجمه های آلمانی قرآن، ولی ترجمه های نوین آلمانی بسیار عرض شد که غنی و تحولاتی توی اینها شکل گرفته که انعکاس اونها میتونه به جامعه علمی ما پنجره‌های جدیدی واقعا باز بکنه. چون آلمانی‌ها واقعا دقیق نظرن توی مطالعاتی که دارن. عرض کردم یک نمونهشون هوروویتس بود که از منابع درجه یک آرتور جفری بوده. هر جا هوروویتس میگه ایشون اوکی قبول میکنه و به اون سمت متمایل میشه. ما ببینید دوستان، این که میخوام بگم ما نیازمند یک زیرساخت هستیم نه کارهای فردی. این دو تا نمونه رو بگم. مثلا این کتاب مرحوم آقای شهرام هدایت، بررسی زبان شناختی واژه‌های از قرآن کریم، که عرض شد که حتما دیدید. مرحوم شهرام هدایت از اوائل دهه 70 دانشمندی بود که قدرش شناخته نشد. تک نگاری های را شروع کرد راجع به واژه های قرآن و با رویکرد تاریخی قرآن. این کتابش حتما بخونید اگه نخوندید. ببینید از دهه 70 تا الان بیش از 30 سال گذشته و میتونست اگر زیرساخت مهیا بود ما خیلی عرض شود که سرزمین های جدید رو کشف میکردیم و عرض شود که میتونستیم خیلی اتفاقای بهتری میفتاد. ولی متاسفانه اینجور کارا کاملا فردی بوده و نه پیگیری شد، نه عرض شود که اونطور که باید استقبال شد و در نهایت دیده نشدن اینجور کارا. میخوام بگم که اگر علاقمند باشیم که یک اتفاق جدید و خوبی بیفته که به طور فنی همه بتونن ازش استفاده بکنن، ما نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های خیلی جدی، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت شد کلام پروژه هستیم و من توصیه‌ام اون هست. تا اینکه به طور شخصی مثلا پیشنهادی داشته باشم که آقا این مسیرهای مثلا یادگیری زبانهای سامی پیموده بشه. ممنونم که حوصله کردید و عرض شود که مرسی کردم از محورهایی که بود خارج نشم. ممکنه گاهی بیراه رفته باشم، عذرخواهم اگر طول کشید و عرض شود که بیان بنده را تحمل کردید. من در خدمتتون هستم. اگر
استاد خیلی لطف کردید، واقعا هم جالب بود هم مفید بود، هم احساس خستگی به ما دست نداد بعد از یک ساعت و نیم. دوست داشتیم که بیشتر فرصت داشتید از عالی و عزیزان که در خدمتتون باشیم. ان شاء الله فرصت‌های بهتری و مفصل‌تری پیش بیاد که هم پژوهشکده هم مؤسسه در خدمتتون باشیم. اگر اجازه بدید یکی دو تا سوال رو من در خدمت شما باشم. عزیزان اگر شفاهی سوالی هست میتونید بپرسید. خانم فراهانی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام بفرمایید.
تشکر دارم از استاد بزرگوار. ایشون فرمودن متاسفانه ما نگاه پیوسته در حوزه پژوهش، نه در دانشگاه و برای طرز خود من اینه که و البته در حوزه وجود نداره. این به عنوان یک آسیب جدی از نظر محترم ایشون چجوری میتونه برطرف بشه یا چه راه حل‌هایی وجود داره برای اینکه ما این نگاه منسجم رو تو حداقل حوزه‌های پژوهشی تو زمینه مطالعات اسلامی و به خصوص قرآن پژوهی داشته باشیم؟ ممنون میشم.
در خدمتتونم استاد. بفهم
عرض شد که شهرام هدایت یه نمونه بود. نمونه دیگه مثلا مرحوم مصطفی از تحقیق، خب ایشون جرأت کرد توی حوزه توی اون عصر اول دهه 70 توی از تحقیق کلمات عبری را آورد. این خیلی حرکت خوبی بود. و عرض شد که یه علتش را خواهم پرسیدن که علتش چی میتونه باشه. خب یه علتش اینه که متاسفانه ما بیشتر علاقمند به بحث‌های الهیاتی هستیم که این بحث را عرض کردم. ممان نمونه همون انبوه کتابایی که در تاریخ قرآن مثلا رد به عنوان رد یا واکنش به تاریخ قرآن نولتکی نوشته شده. ولی خب علتش همینه دیگه، ما علاقه مند به بحث های زبانشناسی تاریخی، یعنی کلا مطالعات تاریخی نداریم. یه ترسی هست از اینکه مبادا این مثلا الهیات ما را خدشه‌دار بکنه، که این ترس بی مورد هست. این ترس از اینکه آسیب بزنه به مبانی الهیاتی ما، این یک ترس بخشش عمدش به نظر من این ترس، و یه بخشش هم خود دشوار بودن کار هست. نمیدونم، شاید علتهای دیگه ای هم داشته باشه و من فقط خواستم که این تصویری از وضعیت موجود ارائه بدن که ما حتی توی 30-40 سال گذاشتم کارهای خوبی شد و میتونستیم اونها را بازنویسی بکنیم. من مثلا به تازگی دیدم، اتفاقا چند وقت پیش دیدم که کتاب از تحقیق آقای مصطفی دوباره تجدید چاپ شده. خب هم خوشحالم هم ناراحتم. ای کاش تیمی بود این کتاب رو عرض شد که، یعنی این ضرورت احساس می شد، این کتاب رو یه تغییراتی در شکل می دادن. نسخه اولش هم حفظ می شد در کنارش، ولی خب قطعا ملاحظات جدیدی هست برای کتاب ایشون، ضمن این که خب کتاب ارزشمندی هم هست. ولی بر اساس یافته های جدید نه نشد، به همون شکل چاپ اولش دوباره باز چاپ شد. من فقط همین دو تا عامل بزنم میرسید. شاید دوستان دیگه علتهای دیگه.
پیشنهاد تأسیس رشته‌ای که فرمودید در واقع میتونه این پیوستگی رو ایجاد کنه. الان می‌خواستم بپرسم که آیا پژوهشکده‌هایی یا پژوهشگاه‌هایی هستن که متولی این امر شده باشن تا حدی در ایران یا نه؟
از گوشه ها کنار ها میشنوم که قرار مثلا رشته ترجمه های قرآن راه اندازی بشه، ولی نه، اینها حالا شاید یه دانشگاهی بخواد این کار رو انجام بده، نه شاید 5 تا دانشگاه انجام بده جاش هست. نه تا جایی که من اطلاع دارم مخصوصا زبان های سامی اینقدر این موضوع برای بنده قابل هضم نیست که چرا تا حالا این کار نشده. ما انبوهی از دستاوردهای اونا تو مقالات استاد ارجمند آقای پاکتچی و دیگران میبینیم و عرض شود که میگم مثلا دوباره مرحوم آقای آذر نوش یک مجموعه کار را شروع کردن با برخی از دانشجویان، واکاوی عکسش بیفته بگیرم، واکاوی و معادلیابی تعدادی از واژه‌های قرآن. خب کار خوبیه، جا دانشگاهی هم چاپ کرد. و
ولی خب با فوت مرحوم آذرنوش این جمع از شرط که پخش شدن دیگه هر کدوم به سمت سوی و خب چرا؟ چون کارهایی هم که میشه به شخص وابسته است، یعنی متکی هست و ما واقعا ضرورت داره اونایی که اگر دوستانی که حضور دارن دستشون صداشون به تصمیم گیرنده ها میرسه اینا منعکس بکنن که اگه این کار اتفاق بیفته خواهید دید که چه سرزمین حاصل خیزی کشف میشه و ما به جایی که بشینیم ببینیم که آرتور جفری چی گفت حالا بشینیم اونو نقدش بکنیم، خودمون واقعا بریم سراغ این متن و این و اون 150 سال فاصله رو بتونیم بر اساس کتیبه هایی که امروزه داره کشف میشه، امروزه تحولات خیلی عرض شود که محمد مرختن مثلا از تجربه‌کارانی هست که داره توی این بیابونهای عربستان، اردن، احمد الجلاد و بسیاری از پژوهشگران دیگه الان دارن این سمت مطالعات کتیب شناسی اونچه که میتونه ما را یک گام نزدیکتر بکنه به عرض شود که عربی کلاسیک تلاش هایی داره میشه، ولی تو جامعه علمی ما، تو جامعه علمی فارسی زبان نظر من دوره سکوته، سکوت به جز تکنگاری هایی که تلاش های کاملا شخصی هست و سیستماتیک، سیستم منظورم کاراشون سیستماتیک هست، آلمانه، فنی، ولی سیستم آموزشی ریساف باشه نه.
خیلی ممنونم استاد. فکر میکنم که اگر اجازه بدن عزیزانی که سوال دارن من بعداً حالا به صورت مکتوب یا شفاهی از استاد بپرسمشون به نت بذارن جداگانه پاسخ بدن که دیگه زمانمون رو به اتمامه. خیلی از دوستانم تشکر دارن میکنن در قسمت گفتگو و ما منتقل میکنیم خدمت استاد. واقعا بهره بردیم، هم آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود هم دورنمایی که از آینده بود و پیشنهاداتی که دادید واقعا مفید بود که انشاءالله به قول شما به یک نحوی منتقل بشه به اونهایی که مسئول هستن و میتونن کاری رو انجام بدن. خیلی لطف کرد استاد. اگر نکته پایانی دیگری هست در خدمتتون هستیم. اگر نه من خداحافظی میکنم از همه عزیزان در خدمت.
خدا نگهدارتون. ممنون از دعوتتون و فراهم کردن مقدمات این جلسه. موفق باشید.
خیلی لطف کردید. سلامت باشید ان شاء الله. متشکریم. خداحافظ شما. عزیزان ان شاء الله ما سعی بر اینه که هفته های آینده هم حالا نه به طور پیوسته اما تا جایی که بتونیم در خدمت سایر اساتید باشیم در موضوع مطالعات قرآنی در اسلام و غرب. اگر اونهایی که دنبال میکنن این برنامه رو پیشنهاداتی هم داشتن نسبت به اساتیدی که میشه ازشون استفاده کرد در دو حوزه اسلامی و استشراقیش، خواهش میکنیم که معرفی بفرمایید و انشاءالله که بتونیم بیشتر بهره‌مند باشیم و خادم قرآن باشیم. اگر عزیزان نکته‌ای دارن، سوالی دارن، بنده در خدمتم و الا دیگه جلسه رو به پایان می‌برم.